بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. شهادة إمام حسن مجتبى عليه السلام را به محضر مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و به محضر رهبر عظیم الشأن انقلاب و همه محبان اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. رسیدیم به اینجا که و من ذالکه یعلم الوجه فی کثیر من الشرائط، در صفحه 14، ضرورت کونهم اعلم بمن یجوز و نسبه مع الحضور و فی زمن الغیبت المدارو الا ما وصل الینا عنهم علیهم السلام من عبارت النسب و ما فرض الشک فلا ریب فی ان الاصل العدم. خب با این توضیحاتی که داده شد دانسته می شود وجه و دلیل در بسیاری از شرایط، چون مطلبی که ضروری است و بدیهی است که ائمه علیهم السلام داناتر هستند به کسی که جایز است نسبش مع الحضور، یعنی در زمان حضور امام علیه السلام، و در زمان غیبت مدار بر اون چیزی است که از ما رسیده است از طرف اهل بیت علیهم السلام من عبارت نسب، که اونجا در صفحه قبل هم به این روایت اشاره شد که لکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. خب این گونه روایات رو داریم و با فرض شک، پس شکی نیست در این که اصل عدم است، یعنی عدم جواز قضا للمرأه. ما در رابطه با قضاوت زن شک داریم، از اون طرف روایتی نداریم که چنین چیزی رو تجویز کرده باشد، از اون طرف سیره هم نداریم ما موردی حتی به عنوان یک روایت ضعیف و یک نقل ضعیفی که زنی را به عنوان قاضی قرار داده باشند نداریم. اصل عدم جواز قضا برای زن است. خب بحث در رابطه با این بود که برای چه کسانی قضاوت منعقد نمی شود. از جمله کسانی که قضا برای او منعقد نمی شود کسی است که اهلیت فتوا ندارد، عالم نیست، مجتهد نیست، در نتیجه کافی نیست که از فتوای علما بخواد استفاده بکند، باید خودش مفتی و مجتهد باشد. خب در این باره ادعای اجماع شده و عرض کنم که مورد بعدی، حالا فعلا این رو بخوانیم تا ببینیم به کجا میرسیم. و کذا لا ینعقد لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا ولا یکفیه فتوى العلماء بلا خلاف اجده فیه. همچنین منعقد نمی شود قضا برای غیر عالم، یعنی عالم به احکام شرعیه، بالاجتهاد. کسی اگر عالم به احکام شرعیه بالاجتهاد نباشد و اهلیت فتوا نداشته باشد، این نمی تواند قاضی بشود. باید منصوب از طرف کسی نباشه، وکیل از طرف مجتهد دیگری هم نباشه، بدون کمک کسی فتوا بدهد. وقت میگه من با کمک یک مجتهد دیگر قادر میشم حالا بیام یه فتوا بدم، نه، باید خودش مستقلا بدون اینکه از کسی کمک بگیرد بتواند فتوا بدهد. بعد میگن بدون خلافی که من اون رو در این باره پیدا کرده باشم، فیه یعنی عدم انقیاد قضا لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا، عدم کفایت فتوا العلماء، این کافی نیست از فتوای علما استفاده بکنه، نه، خودش باید مستقلن اهلیت فتوا داشته باشه. بلکه در مسالک، بلکه المسالک و غیرها، الاجماع علیه من غیر فرق بین حالیت الاختیار و الاسترار، بلکه در مسالک جلد 13 صفحه 328 و غیر اون مسالک که عرض کردم، ایشون هی برای مسالک برای کتاب ضمیر عرض کنم که تأنیث میارن، این بهتر بود که غیرهی باشد، اون بهتره. و غیر مسالک که اجماع بر این مطلب دارند که قضا برای غیر عالم و غیر مجتهد عرض کنم که منعقد نمی شود، بدون اینکه فرق بگذارند بین حالت اختیار و اصرار. می آقا حالا ما مستر شدیم پس بیایم از غیر مجتهد استفاده بکنیم. میگن نه، شما حق ندارید در قضاوت از غیر مجتهد استفاده بکنید ولو در حالت اصرار باشد، چون غیر او لیاقت و شایستگی قضاوت رو ندارد. بل ولابد انه یکون، عرض کنم که بل ولابد انه یکون عالما به جمیع ما والله، بلکه ناچار است که اون قاضی عالم باشد به تمام اون چیزی که به عهده میگیرد اون رو، ولایت نسبت اون دارد. معنا میکنند یعنی چه؟ چون این عبارت مال محقق حلیه، بعد عبارت محقق حلی رو محقق نجفی چکار میکنن؟ معنا میکنن ای مجتهدن مطلقا، صرف کنید مجتهد مطلق باشد، یعنی مجتهد متجزی نباشد، کما فی المسالک، همونطور که در مسالک جلد 13 صفحه 328 آمده است، فلا یکفی اجتهاده فی بعض از الاحکام دون بعض علی القول به تجزی الاجتهاد، پس اجتهاد قاضی در بعض از احکام کافی نیست. بگیم بعض از احکام بلده، بعضی هاشو بلد نیست، بعضی هاشو از دیگران بخواد اخذ بکنه، بنابر قول به تجزی اجتهاد. یعنی چه؟ یعنی بنابر این که قائل بشویم، سلام علیکم، که مجتهد متجزی هم میتونیم داشته باشیم، چون بعضی اصلا قبول ندارن، اصلا مجتهد متجزی را مجتهد نمیدانن. مجتهد به کسی میگوین که مطلق باشد و در همه ابواب اجتهاد داشته باشه. میگن حالا من بعضی از ابواب بلدم، کتاب القضا و شهادات و حدود و دیات و، میگه آقا اینا که برای قضاوت مثلا مستقیما به درد میخوره من اینا رو بلدم، حالا اجتهاد در کتاب طهارت و کتاب البیع و اونا ندارم. میگن کافی نیست، باید اجتهاد مطلق داشته باشد. نه به قاضیان الان کار نداشته باشه، قاضیان الان اولا که اصلا الان کسی به حکم خودش قضاوت نمیکنه، اینجا قانون کشور تسلیم میشه برای کل کشور، همه باید عرض کنن بر اساس اون قضاوت بکنن. اگر اون قرار داده 2 سال زندان، در یه استان نمیتونه 2 سال زندان قرار بده، در یه استان دیگه 6 سال، در یکی 10 سال، در یکی اعدام باشه، یکی حبس ابد باشه. اینها رو البته ابتدا انتها داره، حداقل حد اکثر دارد، مثلا دارد برای فلان جرم از 1 سال تا 3 سال زندان دارد. حالا یه قاضی 1 سال انتخاب میکنه، یکی 2 سال، یکی 3 سال، ولی یکی دیگه نمیتونه 10 سال انتخاب بکنه، چنین اختیاری رو نداره. بگه حالا به نظر خودم این مثلا 10 سال باشد. بله؟
وحدت رویه ای که اتفاق افتاده به اعتبار چیه؟ به اعتبار این که دارن از فتوای حاکم شهر تبعیت میکنن، به این باز نمیشه طبق بیان از آیات. یا این که نه، اجتهاد خودشونه، که الان فرض اینه که اجتهاد خودشون نیست، نمیتونن خودشون اجتهاد بکنن.
بله.
اون چیزی که براش دیکته شده باید انجام بشه.
ببینید در یک جامعه هرج و مرج لازم میاد که هر جا بخوان یه حکم صادر بکنن.
جوریه پس حالت اختیار و اضطرار دیگه نمیتونن یه حرفو بزنن. بالاخره قضیه حالت اختیار و لغو. یعنی این
فرض در اون صورتی میگیرد که مجتهدان که قضات مجتهد بودن. این فرضه. بله بله، الان دیگه این معنا نداره. منظورشون اینه که بله الان شما در حالت اختیار اضطرار نداره، مطلقا از یک حکم تبعیت میکنن، از یک قانون تبعیت میکنن. ایشون فرض رو بر این گرفتن که چی باشه؟ که شما قائل به این بشید که باید قاضی مجتهد باشد. میگه آقا قاضی مجتهد باشه قبول، در حالت اضطرار چی؟ میگه در حالت اضطرار هم باید مجتهد باشه. بر فرض اینکه قائل بشیم هر قاضی تک تک قضات باید چی باشن؟ باید مجتهد باشن. الان من قانونشو بعدم براتون مفصل عرض میکنم. نه خیر اینطور نیست، نه اینطور نیست. تمام قوانین تو مجلس که تصمیم میشه، شورای نگهبان که فقیهن، اونا که مجتهدن، با نظر مجتهدان تایید میشود و اجرای میشود. اینطور نیست که ما از حقوقدان بگیریم. اونجا هم 6 تا حقوقدان داریم، 6 تا فقیه داریم، متوجه؟ و اون از اون پشتوانه شرعیش هم مشکلی نداریم. ولی وقت شما هیچ مجتهدی دخیل نبود، فقط حقوقدان ها بودن، این حرف درست بود. و الا الان اینطور نیست. خب حالا اون حرفا رو بگذاریم، اینجا فعلا جایگاهی نداره.
بریم مسئله اینه که آقا میتواند قاضی حق ندارد از غیر مجتهد. الان قاضی حق ندارد از غیر قانون فرانسه که مورد تایید شورای نگهبانه قضاوت کنه. اینو باید بگیم، یعنی اشکالی که مطرح میشه.
نه اینطورم نه به نحوه، نه ببینید اونا اومدن بررسی کردن، اونا اومدن تطبیق کردن بررسی کردن. هر کدوم که با شرع مشکل نداشته، خب اونا رو دستور اجراش دادن. خلاف شرع که نگفتن اجرایی بشه. که شما مواردی بیارید که خلاف شرع، بعدن باید بحث بکنید. این آقا چه قوانین حقوقی که داریم، این خلاف شرع، شما وقت بیارید تا این حرف ثابت بشه، تا و الا اونطوری فایده نداره. خب دقت کنید، دیروز روایتی عرض کرده بودم، اون سند روایت رو خوب بررسی نکرده بودیم. عرض کنم که بله آره سریع عرض میکنم، اون کافی جلد 1 صفحه 42 حدیث 1 گفته بودم محمد ابن یحیی ان احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی دو تا برادر از پدرشون نفی کرده بودن. بعد عرض کنم که تا رسیدیم به مفضل ابن یزید، این مفضل ابن یزید درست نیست، این المفضل ابن مزید الکاتب الکوفیه، یزید نیست، مزیده. بعد این مختلفون فی هم هست، بررسی کردم، بزنید مختلفون فی و هو امامیون ثقتون ظاهرن. اون عبدالله ابن محمد ابن عیسی الاشعری هم اونم مختلفون فیه، برادرش که احمد باشه اختلافی نیست، برادرش احمد امامیون ثقتونه، اولی خود عبدالله مختلفون فیه، اینم امامیون ثقتون ظاهرن هست. یعنی خروجی این میشه، این روایت مسند است ولی صحیحتون ظاهرن، چون نتیجه تابع اخص مقدمات واسه سدندونه. اون روایت که گفتونم مسندتون و ضعیفه، مال دوتا روایت بیهقی بود، سنن بیهقی بود که از دوتاشون مسند و ضعیف بودن. خب حالا عبارت، ادامه عبارت رو قلتو. خب
به جمع ما ولیهو
نمیشه خوب؟ نه ولاهو تشدید داره، به جمع ما ولاهو از تولی میاد دیگه، این زده چی؟ ولیهو نه ولاهو، ولاهو آره. بعد عرض کنم که نظر محقق نجفی اینه که اجتهاد رو در قاضی شرط نمیدونند، از اینجا دارم میگن. خوب دقت کنید، از قلتو الان میخونم تمام که شد، بعد اگه سوالی داشتید. از این به بعد به دنبال این هستن مرحوم صاحب جواهر که اجتهاد در مجتهد لازم نیست، اجتهاد در قاضی لازم نیست. بله قلتو قد یقال ان المستفاد من الكتاب والسنه صحه الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن، از هر مؤمنی نه من كل مجتهد. من قلتو میگم که چی؟ گاهی گفته میشود مستفاد از کتاب و سنت، از آیات و قرآن و روایات، صحت و حکم و قضاوت هست، البته حکمی که به حق باشد، به عدل باشد، به قسط باشد، من کل مؤمنین، هر مؤمنی حکم حق صادر کرد، این صحیحه، حالا ولا مجتهد نباشد. قال الله تعالی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خداوند متعال به شما امر فرموده که امانات را به اهلش ادا بکنید، به اهلش بدهید، و وقتی حکم کردید، قضاوت کردید بین مردم، قضاوتتون چی باشه؟ حکمتون بالعدل باشه. اینجا شرط اجتهاد اینا نیومده، اون چیزی که موضوعیت دارد حکم عادلانه است، حکم حق است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، قیام کنندگان برای خدا باشید، گواهان به قسط و عدل و حق باشید، و دشمنی نسبت به قومی شما را به اینجا نکشاند که بخواد عدالت نداشته باشید. حالا یک دشمنی دارید، اونجا از مسیر عدالت بخواد و حق خارج بشید، همیشه در مسیر عدالت عرض کنم قدم بردارید. آیه دیگر، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، هم قیام کنندگان به قسط باشید و عدل باشید و برای خدا گواهی بدهید، شهادت بدهید، ولو این شهادت به ضرر شما باشد، ولو این شهادت به ضرر پدر مادر شما باشد و به ضرر اقربا و نزدیکان و خویشان شما باشد. حالا ان یکن غنیا او فقیرا، یعنی این والدین و این اقربین، اینها اگر غنی باشند و دارا باشند یا فقیر و ندار باشند، فالله اولا بهما، خداوند اولاست به این دو، به این غنی و فقیر، چه غنی باشه چه فقیر باشه، اولاست به این که چی؟ از اونها حمایت بکنه. خب اینا هم همه بندگان خدا هستن، خودتون بندگان خدا هستید، این پدر مادر و اقربین هم عرض کنم که بندگان خدا هستن، خدا اولاست که از آنان حمایت بکند. یعنی تو نباید با شهادت ناحقت بخواد از اونها حمایت بکنی، اگه نیاز شد خود خدا حمایت میکنه. پس از هوای نفس تبعیت و پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد. ان تعدلوا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، یعنی اگر از هوای نفس تبعیت بکنید از حق منحرف خواهید شد، و اگر حق را تحریف کنید، و این تلوو، و اگر حق را تحریف کنید، او تعرضوا، یا از حق، از اظهار حق اعراض کنید. این او تعرضوا یعنی از اظهار حق اعراض کنید و حق را نگید، فان خدا، پس خدا به اون چیزی که انجام میدهید آگاه و خبیر است. و مفهوم قوله تعالی و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، و فی اخرى، یعنی و فی آیت اخرى، در آیه دیگر است چی دارد؟ که و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، که ایشون فقط هم الكافرون اش آوردن، درست شد؟ قبلش اونه. الا غیر ذالک من الآیات الکریمه، کسی که حکم نکند به اون چیزی که خدا نازل کرده است، پس اونها چی میشن؟ از فاسقان میشن. و آیه دیگه میگه اگر حکم نکنند به ما انزل الله، به چیزی که خدا نازل کرده است، اینا چی میشن؟ هم الکافرون، در سرحد کفره. اینقدر عرض کنم باید مواظب باشن که از صراط حق منحرف نشن. نظر خودشونه، فعلا گوش بکنید، گاهی عرض میکنم دیگه، گوش کنید دیگه، من از همون اول نظرشونو گفتم، تا آخر گوش بکنید. اینو من تا آخرش دیدم که خدمت عرض میکنم که ایشون مدافع این است که بازی مشتهدم نباشه اشکال نداره، چون کاملشی دیدم به شما دارم عرض میکنم که از اینجا شروع کردن این ادعای خودشونو ثابت بکنن که اون چیزی که موضوعیت دارد حکم به حق و عدل، و الا قاضی مشتهد بودن قاضی موضوعیت ندارد. مهم اینه که شما خروجی این حکم حق باشه. و قال صادق علیه السلام، حالا آیات گفته شد، حالا روایت. القضات اربعه، ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه، رجل قضا بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضا بجور و هو لا یعلم فهو فی النار. این لا یعلم انه قضا بجور، این انه قضا بجور، این غلطه، خط بزنید، انه قضا بجور تا تو روایت نیست، فقط این تکه خط بخوره، انه قضا به جور خط بخوره، روایت درستش اینه، و هو لا یعلم فهو فی النار، اونو نداره. و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. و قال علی علیه السلام، چرا دارم میخونم؟ چون ادامه همونه. الحکم و حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه، فمن اخطأ حکم الله حکم به حکم الجاهلیه. خب در روایت دارد که امام صادق علیه السلام گفتن قضات چهار دسته هستن، سه تاشون در آتش جهنم هستن و یکیش فقط در بهشته. خب مردی که قضاوت بکند به جور و ظلم و ناحق، در حالی که میداند، این یعلمو یعنی چه؟ یعنی یعلمو بالاحکام شرعیه، بلده، بلد کاره، عامی نیست، نادان نسبت به مسائل شرعی و مسائل قضاوت و مسائل حقوقی نیست، میداند، ولی چی؟ قضاوتش به جوره، قضاوتش ناعادلانه است، میدونه حق چی باید، حکم عادلانه چیه، اما اون حکم عادلانه رو صادر نمی کنه، میشه فوقف نار، پس این قاضی در آتش جهنم. نه اینجا روایت، نه نه اینجا میخواد بگه این اصلا احکام شرعی رو بلده، احکام شرعی رو کاملا مسلطه، اما مشکلی که وجود داره حکم عادلانه نمی کنه، عمدن قضاوت به جور میکنه، میدونه احکام رو بلده، مسائل حقوقی رو بلده که کجا چند تا دو تا شاهد میخوایم، کجا چهار تا میخوایم، کجا مثلا شلاقه، کجا زندانه، کجا اعدامه، اینا رو همه رو بلده، در این حال که میداند قضاوتش به جوره. خب شخص دوم، مردی که قضاوت میکنه به جور و هو لا یعلم، هم قضاوتش ناعادلانه است، هم علم و احکام شرعی و احکام و حقوقی و قضاوت نداره، اینم چیه؟ اینم فوق النار، اینم در آتش جهنم. و سومی، مردی که قضاوت به حق میکنه و هو لا یعلم، قضاوتش به حقه، همطوری یه اصابت به حق کرد، بلد نیست، ولی دیدن نه، او کسی هم که بلده میگه نه حکمش درسته، اما چرا جهنمیه بازم؟ چون این حق نداشته، این جایگاه رو غصب کرده، این علم به احکام شرعی نداشته، ولو اصابت به واقع هم کرده باشد، و هو لا یعلم، یعنی لا یعلم بالاحکام شرعیه، فهو فی النار، اینم در آتش جهنمه. شخص چهارم، رجل قضا بالحق، مردی که قضاوت به حق بکند و هو یعلم، علم هم به احکام شرعی دارد، فهو فی الجنه، فقط این نفر چهارم است که در بهشت است. و
حکم بکنه در واقع حکمش اشتباه عذاب داره، یعنی تلاش کرده
نه نه اینجا اون شامل نمیشه، اینجا اون شامل نمیشه، نمیشه. نه. نه 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 اون شامل نه، یه وقت اصلا خدا معصوم که نبوده، تصور کرده که طبق این مسئله است، شما مثل چیه؟ مثل اینکه مسئله شرعی میخواد به کسی جواب بدید، رفتید به تحرول وسیله مراجعه کردید، اما یک مسئله رو دقت کردید، اون سؤالی که اون بنده خدا داشته جوابش این مسئله نبوده، یه 6 تا مسئله با فاصله بوده، شما به اون توجه نکردید، دچار اشتباه شدید، تعمدی در کار نبوده که معصیت کار باشید، قصد نداشتید، بدون قصد اشتباه کردید، اون اشکال نداره، اون معفوه. خب و آقا امیرالمومنین گفتن حکم دو تا هست، دو تا حکم داری، یکی حکم خداست و یکی هم حکم جاهلیت است. البته در فقیه، من لا یحضر الفقیه، جلد 3 صفحه 4 حدیث 3221 اومده و حکم اهل الجاهلیه، یه اهل آورده، جلد 3 بل الفقیه، جلد 3 صفحه 4 حدیث 3221. خود روایت رو در کافی عرض کنم که جلد 7 صفحه 407 حدیث 1، شما سعی کنید حتی المقدور از کافی استفاده کنید. آره کافی استفاده میکنید، منتها در الفقی شیخ صدوق اونجا یه اهل اضافه داره. خب بعد خدمتون عرض کنم که این روایت عرض کنم که سلسله سندش رو فقط میخونم. عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد خالد ان ابیه رفعه ان ابی عبدالله علیه السلام. خب احمد ابن محمد ابن خالد البرقی که امامی ثقه است، پدرش هم که محمد ابن خالد برقیه، اینم امامی ثقه است. بله بعد عرض کنم که چی؟ حالا امامی ثقه است ان احمده غیر منصرفه، بله ان احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، بله غیر منصرفه. این هذه روایه مرفوعتون و ضعیفه. خب و قال ابو جعفر علیه السلام الحکم حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه، و قد قال الله عز و جل و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. و اشهدو، این اشهد داره اشتباهه، و اشهدو علا زید ابن ثابت لقد حکم فی الفرائزه به حکم الجاهلیه. امام باقر علیه السلام گفتن که حکم دو تا حکم داریم، یکی حکم خداست، دیگری حکم جاهلیت است. و خداوند عز و جل فرمودن که چه کسی بهتر از خدا برای قومی که اهل یقین هستند حکم می کند؟ دیگه بهتر از حاکمی بهتر از خدا شما پیدا نمی کنید. عرض کنم که و گواهی بدهید بر زید بن ثابت که حکم کرده است در فرائض، یعنی در ارث، به چه حکم بده؟ به حکم جاهلیت حکم بده، به حکم خدا حکم نکرده است. خب حالا یه سوال اینه، چرا به ارث گفته میشه فرائض؟ دیدید میگن کتاب الارث کتاب الفرائض. جوابش اینه، این تعبیر مستند به روایت نبویه. روایتش چیه؟ تعلم الفرائض و علموها علموها الناس فانها نصف العلم. روایت نبویه، نشانیش اوائل اللعالی جلد 3 صفحه 491 حدیث 3 هذه الروایه مرفوعه و ضعیفه. خب نبی مکرم اسلام فرمودند فرائض رو یاد بگیرید، یعنی احکام ارث رو یاد بگیرید و به مردم یاد بدهید، چون فرائض نصف علم است. این نصف علم مبالغه است، اینجا پیغمبر میخوان اهمیت رو بفهمونن، و الا در واقع نصف علم نیست، این اهمیت قضیه. مثل چیه؟ مثل شما مثلا میگید آقا از سؤال و نصف العلم، واقعا شما سؤال نصف علمه؟ این اهمیت سؤال میفهمونه، یعنی شما سؤال بکنی 50% علم رو فرا گرفتید، متوجه این اهمیت سؤاله. منتها سؤالی که به درد بخور باشه دیگه، هر چیزی به ذهن آدم خطور نکنه بخواد سؤال بکنه. سؤالی هم که الان بعضی از مردم سؤال میکنن، یه سؤالاتی که نه به درد دنیاشون میخوره نه به درد آخرتشون میخوره، هیچ ثمره ای نداره. آقا سؤال میکنن چطور نسل بشر گسترش پیدا کرده؟ این حضرت آدم و حضرت حوا، خب این فرزندانشون به هم که محرم بودن، برادر خواهر که نمیتونه با هم ازدواج کنن. بابا اینها سوالات، خب سوال تو حلال حرامش مونده، نمان هم دستورش رو غلط میکنه، روزش رو باطل به جا میاره، حجش طرف رفته، به نیابت هم رفته بوده، غسلش باطل بوده، حج واجب، این همه قرضش کرده. بعد هیچی دیگه، وقتی که ناپاکه خب حجش هم بزرد نمیخوره که بخواد اونجوری، مثل اینکه بیاد نماز بکنه با یه غسل باطل، با یه وضوع باطل، به درد میخوره که. متوجه؟ اینی که انسان به دنبال سوال از چیزی باشه که به دردش میخوره و دقت داشته باشه که چه سوالی داره انجام. نه نه، شما به مقدمش مراجعه بکنید، اوائل اوائل لالی مراجعه بکنید. بعضی ها اومدن بعد به این شبهات جواب داده شده، اونجاش جواب داده شده که حالا یه وقت فرصت باشه اونو به طور خلاصه خدمتتون عرض میکنم. یه زمان من اینا رو مفصل بررسی کرده بودم که اینطور نیست که اینا در واقع سند نداشته، اینا خواستن که حالا خیلی مفصل نشه سنداش حذف کردن. اینطور نبوده که خود اون مؤلفش هم سند دستش نباشه، خاطر جمع بوده، مثل کسی که میخواد بیاد بگه آقا این کتاب مثلا اصول کافی رو من میخوام یه اصل روایتشو داشته باشه، فقط میخوام اون راوی اولی رو بنویسم، فقط میخوام اون پیغام اون معصومی که هست مشخص بکنم که از کیه، نه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ولی خودشون سند داشتن اون سندش حذف کردن. متوجه؟ بعد عرض کنم که این دلیل نمیشه که ما میخوایم این روایات رو بله، یه وقت هست که ما روایاتی در کتب عربه داریم با اینها در تعارض و تضاد اینها باشد، خب اخذ به اونها میکنیم، ولی اگر نباشه این چه مشکلی داره؟ این واقعا تعلم الفرائض مباحث ارث اتفاقا یکی از سخت‌ترین مباحث فقهی همین کتاب ارث. یعنی اگر کسی از عهده دست خارج کتاب ارث بر بیاد، میگن یکی کتاب ارث، یکی کتاب الحج و یکی هم کتاب البیعه. بیع ظاهرش راحته، چون بیفتی تو مباحث ربویش، بیع ربوی چقدر پیچیده میشه، چقدر سخت میشه. مثلا آیت الله سیستانی در باره یکی از علمای مشهد گفته بودن آقا ایشون چجوره که دست خارج هم اونجا دارن، گفته بود ایشون مثلا استصحاب رو خوب میتونه، مثلا در اصول استصحاب خیلی سخته، کسی از عهده استصحاب بر بیاد به طریق اولا از مباحث الفاظ و مباحث دیگر اصول میتونه بر بیاد، واقعا مباحث سنگینیه. در فقه هم سه تا خیلی مهمه، یک حجه که خیلی فروعات داره، خیلی مناسک داره، خیلی پیچیدگی داره، پیچیدگیهاش از نماز هم بیشتره، خیلی مناسک و اعمالش زیاده. یکی هم عرض کنم کتاب الارثه، اونم خیلی گسترده، خیلی شاخه‌ها داره، خیلی فروعات داره و واقعا اهمیت داره دیگه. این اهمیتی میرسونه، این کلام هیچ مشکلی نداره، مشکلی نداره، استرابی نداره، خدشه بهش نمیتونیم وارد کنیم. خب حتی نه کردن کسی، میگن در زمان پیغمبر نداشتیم، پدری اومده بود هر چی داشت اینها رو بخشیده بود و بچه‌هاش فقیر شده بودن، خب چه کاریه؟ میخوای یه عده از سر در بیارید بچه‌ها خودت فقیر باشن؟ در این حالی که انفاق خیلی ارزش داره، وقت خیلی ارزش داره، انسان افراط و تفریط نکنه، بگه نه من همه رو میخوام وقف بکنم، بچه‌ها چی؟ آینده اونها چی؟ یه چیزی ارث ببرن اونها. ببینید افراط و تفریط نکنه. البته اینو بگم ما اکثریت به فکر وارثن اما به فکر دیگران نیستن، متوجه؟ اما خب باید این تعادل رو برقرار کنه، به فکر اونها هم بود. خب عرض کنم که خب دقت کنید کدوم حدیث و شهدو. خب سندش از ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن سألتب بن میمون سألتب غیر منصرفه عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. ابو علی اشعری همون احمد ابن ادریس قومیه، امامی ثقه است. محمد ابن عبدالجبار اینم قومیه، امامی ثقه است. ابن فضال هم که معلومه، الحسن ابن علی ابن فضال تیمی، اینم فتحی ثقه من اصحاب الاجماع علی قوله، بلا فتحی ثقه است. سألبم امامی ثقه است. ابی بصیر هم همون یحیی یا ابو بصیر الاسدی، امامی ثقه من اصحاب الاجماع. ابی جعفر هم که امام باقر علیه السلام هستن. عرض کنم که خب این روایت چی میشه؟ حاضر روایت مسندتون و موثقه، چون یه دونه فتحی توش داره، ابن فضال. خب عرض کنم که خب تعلم الفرائض و علموها الناس فإنها نصف العلم. بحث این که بودم که چرا به ارث میگن فرائض. خب یه کسی سلط میبره، یه کسی عرض کنم که سلط میبره، یه کسی نصف میبره، حالا یک کسی کمتر یا بیشتر، اینها به نام فریضه است، که یعنی چی؟ یعنی فرضه الله. اما اگر در قرآن نبود به اون ارث گفته می شود. فرض در اینجا به معنی تقدیره، به معنی واجب کردن نیست، متوجه؟ به معنی تقدیر گرفتنه. هر کدومش در قرآن بود بهش اطلاق فرض میشه، نبود همون اطلاق ارث میشه. منتها به اعتبار این روایاتی که درباره ارث در قرآن داریم به کتاب الارث، کتاب الفرائض هم گفته میشود. خب این از این. جلد 3 صفحه 491 حدیث 3. خب آیات خوندیم، روایات هم خوندیم. الا غیر ذلک من النصوص البالغه بالتعاضد اعلى مراتب القطع الداله على ان المدار الحكم بالحق الذي هو عند محمد واهل بيته صلوات الله عليهم وانه لا ريب في اندراج من سمع منهم عليهم السلام احكاما خاصه مثلا وحكم فيها بين الناس وان لم يكن له مرتبه الاجتهاد والتصرف. اینی که میگم عجله نکنید، صبر کنید، نظر محقق نجفی اینه، این قضیه است. خب میگه آیات روایتی داریم و الی غیر این از نصوصی که میرسد به تعاضد اعلی مراتب القصد، یعنی به کمک هم دیگر. حالا گیر ندید اون روایت مرفوع است، اون فلانه اینطوره، احسن بله عرض کردم که نظر محقق نجفی تجمیع زنونه، از تجمیع زنون به اطمینان میرسه و وجدانشون راحت میشه و وجدانشون قانع میشه، فقه قناعتیه که فتوا بدن اینه که اینها به هم دیگه کمک میکنن. خب قطع به چی پیدا میکنه؟ اعلی مراتب قطعی که دلالت میکنه برای این که مدار و ملاک چیست، حکم به حقی است که نزد محمد و اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله هست و علیهم السلام هست، و اینکه شکی نیست در مندراج و در شمول کسی که شنیده است از پیغمبر آل پیغمبر احکام خاصه ای را مثلا و حکم کرده است. این ضمیر حکمه به اون من سمعه میخوره، اون کسی که شنیده اون حکم میکند در اون احکام بین مردم، اگرچه برای اون شخص مرتبه اجتهاد و تصرف نباشد. احسن تو مقلد باشه، مسائل قضاوت رو با تقلید بداند، اشکال نداره. داجید من مسئله خاص رو گفتم، کار نداریم، احکام شرعی رو بداند. یعنی حتی اگر اون مورد خاص رو بداند بقیه رو نداند بزن نمیتونه بشه، نه اینه بله، منظور کلیاته. نه اینکه آقا من میخوام قاضی بشم این مورد خاص رو میدونم، بذارید این مسئله، آقا من میخوام برم مسئله شرعی بگم ولی فقط احکام نماز بلدم بگم، نمیگه نه شما میخوای مسئله گو بشی، ما میخوایم اینجا جلسه بذاریم شما آقا در این مسجد شما مسئله بگویید، آقا من فقط احکام نماز بلدم، به درد میخوره. ما مردم فقط نماز ندارن که، چیزای دیگه هم دارن، چون در سوال میخوای بیای فقط نماز بگی، ولی برای نماز هم سوال کردن بدونی. و اینو میگم مسئله دان، اینم باید چی؟ حکم رو بداند، احکام رو بداند و همه چیزی که نیازه در قضاوته بداند، نه که راهی مورد خاص رو من مثلا چون معامله هستی اینا رو بلدم ولی مسائل دیگه بلدم، نه میگه شما به درد قضاوت نمیخورید، باید کامل اطلاع داشته باشی ولی اجتهاد نداری اما با تقلید بدانی.
فهمیدن که به شکل مجتهد مطلق باید قاضی باشد تا اینکه حکمش نافذ بشه. خب سوال میکنیم اینایی که اجتهاد مطلق رو در نظر گرفتن از چه دلیلی به این نتیجه رسیدن؟
آیاتشو خوندیم دیگه.
کجا آیاتشو خوندیم؟
اون هم آیات استاد خوندن عمل جلسه چی بود؟
نه 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 اون آیات مال این نبود.
استدلال میگن که آقا همین باید به همین مجتهد باشه دیگه.
نه نه آیات مال اینه. تو این آیات ایشون میاره که ملاک حکم به حقه. و من کل مؤمن. نه 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 بله 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 میتونه همون کسان بگه آقا چه کسی حکم به حق میتونه بکنه، او کسی که بخشی رو بلده بخشی رو بلد نیست ممکنه به واسطه جهلش به بعضی مسائل دیگه حکم به حق میوخ نکنه، اونا ممکنه یه حرف رو بزنن،
میتونه حکم به عدالت کنه، کسی که مجتهد باشه اونا هم اینجوری استدلال میکنه.
بله. من میگم که ببینید باید خب مجتهد متجزی طرف مجتهده باقی متجزیه، یعنی مجرد معرفت داره، حالا تو یکی از ابواب دو تا از ابواب سه تا از ابواب رفته استخراج کرده حکم شرعی رو، اما هر کدوم از اینها رو اگر بخواد مراجعه بکنه قدرت استخراج رو داره.
نه 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 اون که متجزی نیست که، اونو بهش متجزی نمیگن. شما ایشون تصور کرده مجتهد مطلق یعنی کسی است که 100% اینا رو رفته یکی یکی استنباط کرده، نه معناش نیست.
الان مراجعه تقلید ما
درسته، ببینید ایشون میگه ببینید اشتباه الان عرض میکنه، صبر کنید عرض کنم، صبر کنید عرض کنم، ببینید عرض کنم، ببینید شما ببینید معنای مجتهد مطلق نیست که تک تک اینا رو استخراج کرده، معناش اینه که این قدرت و قوه استنباط تمام احکام رو داشته باشه، هر آیه روایتی جلوش بذارن درباره هر مسئله بهشون ارجاع بشه فوراً مستقیما بتونه این رو بدون کمک کسی استنباط بکنه. درسته اینها ممکنه همه اینها رو فتوا داده باشن در آورده باشن، الان خود مراجع تقلید که این رساله رو دارن، آیه رساله همه احکام دینه؟ یه مختصری خود نماز به تنهایی 4000 مسئله داره، ولی رساله کلا از 2000 خورده مسئله. پس چیه معنای مجتهد مطلق؟ این که توان استخراج داشته باشه، نه اینکه تک تک اینا رو رفته باشه استنباط کرده باشه. مجتهد مطلق اون نیست، متجزینه که توان استنباط در بخشی از احکام دین رو داره، نه همه رو. مثلا میگه آقا من کتاب الصلات میتونم، کتاب الحج میتونم، ولی مثلا کتاب الارث نمیتونم. میگه نمیتونی، شما مجتهد متجزی. اون کسی غالب اجتهاد مطلقه، میگه شما حق قضاوت نداری. تمام شد، بگذار. خب عرض کنم که قال الصادق عليه السلام في خبر أبي خديجة إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. که قبلا این سندشو بررسی کرده بودیم، در صفحه 13 اومده بود، الان صفحه 16 هستیم، صفحه 13 اومده بود اونجا. بله امام صادق عليه السلام فرمودن خب بپریزید از این که شما بعضی از شما چیکار بکنه، ایها که ما بعضکم بعضا الی اهل جور، برید مرافعاتون رو از اهل جور ببرید، ولیکن نظر بکنید به مردی از خودتون، منکم یعنی شیعه باشه، یعنی امامی باشه، که چیزی از قضایای ما رو میداند، اون مرد رو بین خودتون قرار بدید، چون من چیکار کردم، من او را قاضی قرار دادم، فتحاکم و الی شما باید محاکم اون طرفاتتون رو پیش اون ببرید. یک آن یه نمو تجزی هم کافی، کافی آره، مقداری هم بلد باشه، حتی اجتهاد نه، یعلمو یعنی یعلمو، حتی یعلمو به تقلید. الان میاد بحثش که آقا این که میگیم علم یعنی چه؟ چه علمه به اجتهاد باشه، چه علمه به تقلید باشه. ایشون مدافع اینه، حالا دقت کنید. خب ببینید، بناهن علا ما بخواییم حرفای جنبی زیاد بزنیم عبارت نمیتونیم بخونیم. بناهن علا ارادت الام من المجتهد منه، بنابر این که اراده بشود ام از مجتهد و غیر مجتهد. ببینید ام اون ورش در تقدیر ها، ام از مجتهد یعنی چه؟ این ام از مجتهد و غیر مجتهد. میتونیم اینجا غیر مجتهد در تقدیر بگیریم. از چی؟ منه، منه یعنی یعلم شیئا من قضایانا. این منه میخوره به اون یعلم شیئا من قضایانا که ایشون هم اشاره کردن. بل لعل ذالک اولا من الاحکام الاجتهادیه الذمیه، بل قد يقال باندراج من كان عنده احكامهم بالاجتهاد الصحيح او التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس كان حكما بالحق والقسط والعدل. خب بلکه شاید ذالک یعنی اراده عام، ذالک یعنی اراده عام، بلکه شاید اراده عام اولا باشد از احکام اجتهادی ظنیه. یعنی شما چی؟ مثل شما حکمی که متخذ از خبر واحد مثلا باشه، شما ببینید احکام اجتهادی قطعی دارید، مثل اینکه شما حکمی که از خبر متواتر گرفتید، درست شد؟ اون میشه قطعی، ولی که حکمی که از خبر واحد گرفتید چی میشه؟ این زیر مجموعه احکام اجتهادی ظنی قرار میگیره. میگه این که بالاتر از اونه که شما عرض کنم که این اولویت داره، در نتیجه سختگیری نکنید و نگید قاضی حتما باید مجتهد باشه. اون چیزی که موضوعیت داره حکم به حق است، بلکه گاهی گفته می شود بندراج مندرج شدن، که مندرج شدن کسی که نزد او احکام اونهاست، یعنی احکام اهل بیت، احکام اهل بیت هست، اونم با اجتهاد صحیح او تقلید صحیح. آقا اجتهاد صحیح دارد بیا قاضی بشه، تقلید صحیح دارد بیا قاضی بشه، و حکم بها و حکم کرده باشد به احکام اهل بیت که احکام صحیحه، که احکام صحیح هست، حکم کرده باشه به اون احکام اهل بیت بین مردم. این چیه؟ این کان حکمن بالحق والقسط والعدل. این حکمش چی خواهد بود؟ حکم به حق و قسط عدل خواهد بود. شما هی سختگیری نکنید در این که قاضی باید مجتهد باشد.
اولویت رو چطور احکام تقلید صحیح رو اولویت داد به این که اجتهاد اگر ظنی باشه اولاتر از، یعنی اگر تقلید صحیح باشه
اولاتر
از اجتهاد
غلط.
این
اولویت
از کجا داره؟
اولویت از کجا آورده؟ میگه که این که خروجیش دازه چی میشه؟ به تقلید صحیح باشه خروجیش میشه حکم حق دیگه، درسته؟ اون مسئله این که تازه، خب این که اطمینان آورتره تا اونی که اجتهاد با اجتهاد ظنی بخواد باشه، یعنی درجه اطمینان این بالاتره، اولویت داره، نه اینکه اون کاملا مردود باشه. این میگه یعنی اطمینان که بر آدم میاره بیشتر میاره، چون مهم اینه که ما به حق برسیم، با تقلید صحیح هم به حق میتونیم برسیم. در نتیجه این نسبت اون اولویت داره و شما وقتی اون رو میپذیرید، وقتی حکم متخذ از خبر واحد رو میپذیرید، طبق خبر واحد اجتهاد میکنید، خب اینم بپذیرید. شما اونو میپذیرید، بعد اینو نمیخواد بپذیرید، همچنان مدافع اجتهاد، اونم اجتهاد مطلق درباره قاضی میشید. اینو میخوام بگم، نه انقدر یقال به توقف صحت ذالک علی الاذن منهم علیهم السلام، بله گاهی گفته میشود به توقف صحت ذالک. صحت ذالک یعنی چه؟ یعنی قضا به احکام صحیح. ذالک یعنی قضا به احکام صحیح. میگه آقا شما قضاوت به احکام صحیح میخواهم کنی، این صحیحه، اما یک قیدی دارد، یک شرطی دارد، باید با اذن از اهل بیت باشه. یعنی این بگه آقا من بلدم، مجتهدم نیستم، حالا مجتهدم یا به تقلید صحیح هست، بلدم، اینا رو بلدم، استنباط نکردم، از علما یاد گرفتم، مطالعه کردم یاد گرفتم. بعد میگن که چیه؟ گاهی گفته میشه، یعنی بعضی هم میگن باید اذن از معصوم داشته باشه و الا حق نداره قضاوت بکنه. ذالک یعنی قضا به احکام صحیح. حالا بله، قضا به احکام صحیح دو صورت داشت، هم عرض کنم که به اجتهاد صحیح بود و هم تقلید صحیح، یعنی اون مجتهدش هم باید اذن از امام معصوم بگیره، هر دوتاش. بله خب، بعد به چه دلیل؟ دلیل این قضی قال چیه؟ این اذن، این اشتراط اذن از کجا آوردید؟ لقول صادق علیه السلام فی خبر سلیمان ابن خالد اتقوا الحکومه فان الحکومه انما اذکرون قبلا این روایت اومده بود، فان الحکومه اینجا نیومده، حذف شده. قبل از انما بزنید فان الحکومه. بپرهیزید از حکومت، چون حکومت انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین نبی او وسیع کردم، ایشون اشتباه اینجا نفت کردن، این درستش لنبیین او وسیع نبیینه، که ایشون متاسمانه زدن نبی او وسیع. خب که در صفحه 9 اومده بود، بزنید در صفحه 9. چرا میگم در صفحه شو بزنید؟ چون سلسله سندش و فلان بررسی سندش اینا در اون صفحه اومده، دیگه ما تکرار نمی کنیم. در صفحه 9 اشتباهات بخاطر چیه؟ اصلا دیگه اشتباهات برای اینکه خیلی وقتا اینها به محفوظات شما مراجعه میکردن، منابع در دسترسشون نبوده، یا از کسی اشتباهی شنیدن، مثلا از استادی، دوستی، آشنایی کسی شنیدن، اطمینان کردن، طبق اطمینان هم گرفتن نوشتن. مثل ما که الان همه چی حاضر آمده دستشون نبوده که حالا دقت بکنن. ما هم که واسه اشتباه میکنیم، مثلا اشتباه ما کمتره تو این زمینه، اونا بیشتر بوده. خب بگذاریم. قوله علیه السلام، خب ببینید لقول صادق علیه السلام بود و قوله اطفا و قوله علیه السلام ایضا فی خبر اسحاق ابن عمار، اسحاق هم غیر منصرف میشه، خبر اسحاق. قال امیرالمومنین علیه السلام به شریح یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شفیع. خب شما چرا میگید که باید قضا به احکام صحیح متوقف از صحتش بر اذن از اهل بیت علیهم السلام؟ دلیل اول اون روایت بود، دلیل دوم روایت دیگر در خبر اسحاق بن عمار که آقا امیرالمومنین به شریح گفتن که ای شریح در یک جایگاه نشسته ای که اون در اون جایگاه نمی نشیند مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر یا آدمی که شفیعه. خب این آدمی که شفیعه، خب قضات که غیر معصوم، اینا تکلیفش چی میشه؟ اینا اگر اذن نداشته باشن زیر مجموعه شفیع قرار میگیرن دیگه. و ما اصاهو یشعر بهی قول علیه السلام، امید است که اشعار داشته باشد به اون مطلب که اذن امام لازم است. دقت کنید، دو تا روایت قبلی مستقیما اذن ازش فهمیده میشه، ولی این چیه؟ نزدیک به این مضمون است، متوجهی؟ یعنی معناش اینه، امید است که اشعار داشته باشد به اون مطلب که اذن امام لازم است، عبارت اینطوری ها. خب قول امام علیه السلام فی نسب نائب الغیبه، در نسب نائب غیبت، یعنی فقیهی که در زمان غیبت امام زمان، فقیه جامع شرایطی که میخواد چکار بکنه؟ میخواد فتوا بده. نائب الغیبه یعنی فقیه جامع شرایط در زمان غیبت. خب فعنی اینقدر جلتو حاکما، که قبلا هم عرض کردم که در صفحه 9 بنویسید، اینا رو همه رو من دیگه توضیح دوباره نمیدم، اینا رو صفحاتشو بزنید، اونجا سندش و اینا همه در اون صفحات قرار داره، تکرار نمی کنید. اونجا هست که نمسه این نیم قد جلتو علیکم حاکم ها، درسته علیکم ایشون نیوردن، اینو علامت بزنید بالاش، جا باز کنید علیکم بذارید، روایت داره فعین نیم قد جلتو علیکم حاکم ها. خب ما او را بر شما حاکم قرار دادیم. خب این خیلی راحت نمیشه ازش این از رو فهمید، درست شد؟ این عرض کنم که شما میگن اشعار دارد این قضیه.
حاکم
یه قضیه مثلا یه مسئله جزئی
عمومیت داره، حالا ایشون استفاده قضا کرده، ولی می شود استفاده های مطلق
احمد قضا کرد احمد. چون قضا هم یکی از شؤون حکومته، بله، یعنی بگیم حاکم ها یعنی به طریق اولا قضاوت هم هست دیگه، چون زیر از شؤون اونه، بله،
خصوصیات برای وزرا هم میتونیم بگیم،
بله بگذاریم. ببینید بغیر ذالک، ببینید این عطفه اون چی بود؟ لقول صادق علیه السلام بود و قوله علیه السلام بود و ما اصاه یشعر بهی قوله علیه السلام، این میشه و غیر ذالک، این عطف به این قوله هست، دقت کنید ببینید، و ما اصاه یشعر بهی قوله علیه السلام فی نصف نائب الغیبه و غیر ذالک، این غیر ذالک هست چون اینجا قوله داشتیم. مما یقتضی توقف صحت الحکمه و ترتب اثره علیه علی الاذن و النسب، نس بینیم من قبل الامام علیه السلام، ببینید، و غیر اون از چیزایی که اختضا می کند توقف صحت حکم و ترتب اثر حکم بر اون حکم، بر چی متوقفه؟ بر اذن و نسب من قبل الامام علیه السلام. اینو حواستون باشه که نسب از طرف امام علیه السلام باشد. فتقید تلک الآیات و النصوص بذالک، پس مقید می شود اون آیات و نصوص. کدوم آیات و نصوص؟ همونایی که درباره قضا حتما بنویسید، اون آیات روایاتی که درباره قضا اطلاق داشتن که هر کسی که عالم است میتواند قاضی بشود یا حاکم شود و شرط اذن توشون نبود، شرط اذن نداره، اطلاق دارد، متوجه؟ اطلاق داره. خب حالا اون نصوص مقید میشه، اون آیات نصوص با چه مقید میشه؟ به ذالک، ذالک به این مما یقتضی میخوره، به کل مما یقتضی توقف صحت العرض الا و نسب به اون میخوره. ما قید میزنه اونها را به اینها، حالا که قید میزنیم چی میشه؟ چه فایده داره؟ زیرش بنویسید یعنی نیاز به اذن دارد، زیرش بزنید، شما قید که میزنید فایدهش چیه؟ اثرش چیه؟ یعنی نیاز به اذن دارد. او تهمل علا ارادت الامر بالمعروف و نهده مما لیس فیه قضاء و فصل، یا این که ما قید بزنیم اون آیات روایات را به این چیزی که اقتضا داره توقف صحت و بگیم نیاز به اذن دارد، یا حمل بشود اون آیات روایات مطلق، اون آیات روایات حمل بشود بر اراده امر به معروف و مانند امر معروفی که درش اصلا قضاوت کردن و فصل خصومتی نیست. حالا که توش قضاوت و فصل خصومت نیست، در نتیجه اذن نیاز نداره دیگه. شما میخوای امر به معروف نهی از منکر بکنی، شما اونجا نیاز به اذن از معصوم دارید؟ ندارید. ما در جایی بگیم اذن داریم که چی باشه؟ که میخوایم قضاوت بکنیم. متوجه شدید؟ این منظوره. خب بعد از کنم اللهم الا ان یقال بان النصوص دالتون علی الاذن منهم علیهم السلام لشیعتهم المتمسکین به حبلهم الحافظین لأحکامهم فی الحکم بین الناس به احکامهم الواصلت الیهم به قطع اد اجتهاد صحیح او تقلید کذالک فانهم العلماء و شیعتهم المتعلمون و باقی الناس غفاء. مگر اینکه گفته شود که نصوص دلالت می کند بر اذن از اهل بیت علیهم السلام، برای کیا؟ برای همه نه، برای شیعیان و پیروانشون که متمسک به حبل اینها هستند، به ریسمان اهل بیت هستند، که اونها چی هستند؟ حفظ می کنند احکام اهل بیت را در حکم بین مردم. به احکام هم، ضمیر هم به چی می خوره؟ به اهل بیت، به ائمه می خوره، به احکام ائمه که اون احکام رسیده است به شیعیانشون هم دوم به شیعیت هم میخوره. زمایل دقت کنید که به شیعیان اینها رسیده است، چطور رسیده؟ یک وقت با قطع و یقین رسیده، یه وقت با اجتهاد صحیح به این دست پیدا کردن، یه وقت هم او تقلید کذالک، یعنی صحیح، کذالک یعنی صحیح، یعنی با تقلید چی رسیده؟ صحیح رسیده. پس این ائمه عرض کنم که العلماء امامان علما حساب میشوند و شیعیان اینها شاگردان اهل بیت حساب میشوند، متعلمون، و بقیه مردم هم قصا هن. عامه چی هستن؟ اینا عرض کنم که چیز خسخاشاک هن، قصا اینه خسخاشاک، بی ارزش. ببینید علم چقدر ارزش داره؟ پس آدم ارزشمند یا عالم است یا متعلمه، و الا یه آدم بی سوادی باشه این را که این همونه، اما جو را قصا. خب